بسم الله الرحمن الرحیم. نفس گرم شما جوانان عزیز امروز در این حسینیه یادآور و نشانه همان حماسه و شوری است که در طول سالهای گوناگون از اول انقلاب تا امروز پشتیبان و حمایت کننده و تضمین کننده حرکت انقلابی ملت ایران بوده است. نعمت بزرگ خدا بر این کشور و بر نظام جمهوری اسلامی وجود جوان هاست با انگیزه های روشن، استوار، متکی به منطق و با دلهای پاک و نیتهای صاف و خالص. جلسه امروز ما به مناسبت یادبود حادثه یا حوادث 13 آبان است که در طول سالهای گوناگون پیش از انقلاب و پس از پیروزی انقلاب در کشور اتفاق افتاده است. سه حادثه است: حادثه تبعید امام در سال 43، حادثه کشتار بیرحمانه دانش آموزان در تهران در سال 57 و حادثه حرکت شجاعانه دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی در سال 58. هر سه حادثه به نحوی مربوط می شود به دولت ایالات متحده آمریکا. در سال 43 امام رضوان الله تعالی علیه کاپتولاسیون که به معنای حفظ امنیت ماموران آمریکایی در ایران و مسئولیت قضایی آنها بود، به خاطر اعتراض به این حادثه امام رضوان الله علیه تبعید شدن. پس قضیه مربوط شد به آمریکا. در سال 57 رژیم وابسته به آمریکا در این خیابان‌های تهران دانش آموزان رو به قتل رسوند و اسفالت خیابان‌های تهران به خون نوجوانان ما رنگین شد برای دفاع از رژیم وابسته به آمریکا. این هم مربوط شد به آمریکا. در سال 58 ضربت متقابل بود، یعنی جوانان شجاع و مؤمن دانشجوی ما به سفارت آمریکا حمله کردند و حقیقت و هویت این سفارت را که عبارت بود از لانه جاسوسی کشف کردند و در مقابل چشم مردم دنیا گذاشتند. اون روز جوانهای ما اسم سفارت آمریکا رو گذاشتن لانه جاسوسی. امروز بعد از گذشت 30 سال از اون روز سفارتخانه‌های آمریکا در نزدیکترین کشورها با آمریکا، یعنی کشورهای اروپایی، اسمشون شده است لانه جاسوسی. یعنی جوانهای ما 30 سال از تقویم تاریخ دنیا جلو بودند. این قضیه هم مربوط به آمریکا بود. 3 حادثه هر کدام به نحوی مرتبط با دولت ایالات متحده آمریکا و مناسبات او با ایران. لذا روز 13 آبان را که مثل فرداست نامگذاری کردند روز مبارزه با استکبار. استکبار یعنی چه؟ استکبار یک تعبیر قرآنی است. در قرآن کلمه استکبار به کار رفته است. آدم مستکبر، دولت مستکبر، گروه مستکبر یعنی اون کسانی، اون دولتی که قصد دخالت در امور انسانهای دیگر، ملتهای دیگر را دارد، در همه کارهای اونها مداخله می کند برای حفظ منافع خود. خودش را آزاد می داند. مستکبر یعنی این. حق تحمیل بر ملت‌ها را برای خودش قائل است. حق دخالت در امور کشورها را برای خودش قائل است. پاسخگو هم به هیچ کس نیست. این معنای مستکبره. نقطه مقابل این جبهه ظالم و ستمگر گروهی هستند که با استکبار مبارزه می کنند. مبارزه با استکبار یعنی چه؟ یعنی در درجه اول زیر بار این زورگویی نرفتن. استکبار ستیزی یعنی این. یه چیز پیچ و خمدار پیچیده ای نیست. استکبار ستیزی یعنی اینکه یک ملتی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود. این معنای استکبار ستیزی است. من البته انشاءالله در آینده در یه فرصتی با شما جوانها، دانشجوها، دانش آموزان درباره استکبار و استکبار ستیزی یه صحبت مفصلی باید بکنم که الان مجال اون نیست. اجمالاً این معنای استکبار به این معنای استکبار ستیزی است. ملت ایران که خود رو استکبار ستیز می داند به خاطر این است که زیر بار تحمیل دولت آمریکا نرفته است. دولت آمریکا یه دولت استکباری است. حق مداخله در کشورها را برای خود قائل است. جنگ افروزی می کند. در امور کشورها مداخله می کنه. امروز مشاهده می کنید این قضیه دیگه از محدوده کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین فراتر رفته است، به اروپا رسیده. در امور اونها هم دخالت میکنند. ملت ایران در مقابل این استکباری که دولت ایالات متحده داشت و دخالتی که میکرد و زورگویی که میکرد و تسلطی که بر کشور عزیز ما در طول سالها برای خود درست کرده بود ایستاد. حکومت طاغوتی پادشاهی یک حکومت وابسته به آمریکا بود، بدون پشتوانه داخلی، با تکیه با آمریکا در ایران هر کاری می‌خواستن می‌کردن، به مردم ظلم می‌کردن، حقوق مردم رو غصب می‌کردن، در مردم تبعیض قائل می‌شدن، کشور رو از رشد و ترقی و توسعه‌ای که حق طبیعی و تاریخی او بود باز داشته بودن برای خاطری که منافع آمریکا رو در ایران تأمین کنن. ملت ایران ایستاد، انقلاب کرد. بعد هم ریشه های مستکبرین رو در کشور قطع کرد. مثل بعضی از کشورهای دیگر نبود که مقابله با استکبار کردند، اما کار رو نیمه تمام گذاشتن، چوبش هم خوردن. بنده در یک کشوری که اسم نمیارم که با انگلیس ها مبارزه کرده بودند و سالها ظلم و جور انگلیس ها رو با مبارزه خودشون تمام کرده بودند و استقلال پیدا کرده بودند، در این کشور دیدم که مجسمه یک سردار انگلیسی رو توی یکی از مراکز مهم تفریحی خودشون نصب کردند. گفتیم خب این چیه دیگه؟ اسم اون مرکز را هم، اسم اون مستکبر مستعمری که هزاران جنایت در اونجا کرده بود به اسم او گذاشته بودن. البته از این ملاحظه کاری و مماشات کاری هم سودی نبردند، یعنی فشار بر اون کشور ادامه داشت، هنوزم دارد. مماشات با مستکبر برای هیچ کشوری سود به ارمغان نمی آورد. جمهوری اسلامی ایران و انقلاب عظیم این ملت با استکبار آمریکایی در افتاد و کار رو نیمه کاره هم رها نکرد، چون ضرب دست آمریکا رو در طول سالهای متمادی بر روی پوست و گوشت خود احساس کرده بود، میفهمید اینا کیان چیان. خب این روی کردی که آمریکایی ها دارن و داشتن از ده ها سال پیش تا امروز هم ادامه دارد، روی کرده استکباری، این موجب شده است که ملت های دنیا یک احساس بی‌اعتمادی و بیزاری نسبت به دولت آمریکا درشون به وجود بیاد. این مخصوص کشور ما نیست. هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد. حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند، حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتوان خودش رو از زیر فشار انگلیس ها نجات بدهد، با آمریکایی ها متوسل شد. آمریکایی ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنن که به اونها حسنن پیدا کرده بود، همدست شدن با آمریکایی ها، با انگلیس ها، مأمور خودشون رو فرستادن اینجا. کودتای 28 مرداد رو آمریکایی ها را انداختن. مصدق اعتماد کرد، کتکش رو خورد. حتی کسانی که با آمریکا میانشون هم خوب بود، با آمریکا اعتماد کردن، ضربش رو خوردن. رژیم طاغوتی سابق با آمریکا روابطشون خیلی صمیمی بود، در عین حال زیاده خواهی آمریکا اونها رو هم به سطوح آورده بود. همین کاپیتولاسیونی که گفتیم، مسئولیت قضایی مامورین آمریکا، اینو تحمیل کردن بر اونها. اونها هم پشتوانه ای جز آمریکا نداشتن، مجبور شدن قبول کردن. معنای کاپیتولاسیون این است که اگر چنانچه یک گروهبان آمریکایی بزنه تو گوش یک افسر ارشد ایرانی، کسی حق ندارد او رو تحت تعقیب قرار بده. اگر یک مأمور خردپای آمریکایی در ایران، در تهران، به یک مرد شریف ایرانی یا به یک زن شریف ایرانی تعدی بکند، کسی حق نداره او رو تحت تعقیب قرار بده. آمریکایی‌ها میگن حق ندارید، خودمون حل میکنیم قضیه رو. ذلت یک ملت از این بیشتر نمیشه. اینو تحمیل کردن، دوستشون هم بود، به دوست خودشون هم رحم نکردن. همین محمد رضا را بعد از آنی که از ایران فرار کرد و به آمریکای مدت کوتاهی رفت، از آمریکا بیرون کردن، او را نگهش نداشتن، یعنی انقدر هم به او وفاداری نکردن. اینجوری هم ملت‌ها، دولت‌ها حتی با آمریکا بی‌اعتمادن، به خاطر همین رفتار و رویکردی که در سیاست آمریکایی‌ها هست. هر کسی اعتماد کرد به آمریکا، ضربه‌شو خورد. لذا امروز در میان ملت‌ها شاید بشود گفت منفورترین قدرت‌های دنیا آمریکاست. اگر یک نظرسنجی عادلانه ای سالمی در دنیا انجام بگیرد بین ملت ها، گمان نمی کنم نمره منفی هیچ دولتی به پای نمره منفی آمریکا، دولت آمریکا برسه. اینجوریست در دنیا امروز، اینا وضعشون این است. میشنوید دیگه حرفایی که اروپایی ها امروز دارن میزنن علیه آمریکایی ها. خب بنابراین مسئله ستیزه با استکبار و روز ملی استکبار، ستیزی، یه مسئله اساسی است، یک مسئله برخواسته از تحلیل درست و حرف درست است. و شما جوانهای عزیز و میلیونها جوانی که در سرتاسر کشور هستند، مثل شما دانشجوان، دانش آموزن، باید تحلیل درستی داشته باشید از این قضایا. حالا جوان اول انقلاب احتیاج به تحلیل نداشت، او چون همه چیز رو خودش به چشم خود دیده بود، حضور آمریکایی‌ها را، قصابت آمریکایی‌ها را، ساواک دستاموز آمریکایی‌ها را، اینا را جوان اول انقلاب دیده بود، او تحلیل نمیخواست، همه چیز روشن بود براش. اما امروز شما باید فکر کنید، تحلیل کنید، دقت کنید، صرف زبان نباشد، معلوم باشد چرا ملت ایران با استکبار مخالف است، چرا با رویکردهای ایالات متحده آمریکا مخالف است، این بیزاری ملت ایران ناشی از چیست. اینا جوان امروز بایستی به درستی با تحقیق بفهمه. خب درباره مسائل جاری ما با آمریکا که این روزا محل بحث است، چند نکته رو من عرض بکنم. سوال است در ذهنها. اولا یک تذکر مهم و لازمی رو بدم. هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون شش دولت، پنج به علاوه یک، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچه های خودمون هستن، بچه های انقلاب هستن، یه مأموریتی رو دارن انجام میدن، کار سختی هم هست بر عهده اینهاست، دارن با تلاش فراوان اون کاری رو که بر عهده اونهاست دارن انجام میدن. بنابراین هیچ کس نباید مأموری را که مشغول یک کاری است و مسئول یک فرایندی است، اینو نبایستی مورد تضعیف قرار داد یا توهین قرار داد یا بعضی از تعبیراتی که گاهی شنیده میشه که اینا سازشکارن چنینن، نه، این حرفا نیست. این کاری که امروز دارد انجام میگیرد که مذاکره در باب مسائل هسته ایست، اینم توجه داشته باشید. مذاکره‌ای که امروز انجام میگیرد با شش کشور که آمریکا هم جزء این شش کشور است، این مذاکره فقط در مورد مسائل هسته ایست ولا غیر. بنده هم اول امسال در مشهد مقدس در سخنرانی گفتم در موضوعات خاص مذاکره اشکالی ندارد، منتها گفتم من اعتمادی ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن برن بکنن، این اون مذاکره است. ضرری هم ما نمی کنیم به اذن الله. یک تجربه ای در اختیار ملت ایران است که حالا من مختصرا عرض خواهم کرد. این تجربه ظرفیت فکری ملت ما رو بالا خواهد برد، مثل تجربه‌ای که در سال 82 و 83 در زمینه تعلیق غنی‌سازی انجام گرفت، که اون وقت تعلیق غنی‌سازی را در مذاکرات با همین اروپایی‌ها جمهوری اسلامی پذیرفت برای یک مدتی. خب ما دو سال عقب افتادیم، دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی‌سازی امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقا امید همکاری وجود نداره، اینو فهمیدیم. اگر ما اون تعلیق اختیاری رو که البته به نفعی تحمیل شده بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردن، اگر اون تعلیق رو ما اون روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانی بگن خب آقا یه ذره شما عقب نشینی میکردید، مشکلات همه حل میشد، پرونده هسته ایران عادی میشد. اون تعلیق غنی‌سازی این فایده رو برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق غنی‌سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمی شود، طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است. اینو ما فهمیدیم، لذا بعد شروع کردیم غنی‌سازی رو آغاز کردن. امروز وضعیت جمهوری اسلامی با سال 82 زمین تا آسمان فرق کرده. اون روز ما چانه می زدیم سر دو تا سه تا سانتریفیوژ، امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارن. جوانهای ما، دانشمندان ما، محققین ما، مسئولین ما همت کردن کارها رو پیش بردن. بنابراین از این مذاکراتی هم که امروز در جریان است ما ضرری نخواهیم کرد. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم، من فکر نمی کنم این مذاکرات اون نتیجه‌ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد، لکن حالا تجربه ایست. این پشتوانه تجربی ملت ایران رو افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد، ایرادی ندارد. اما لازم ملت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمون که دارن در جبهه دیپلماسی فعالیت میکنن، کار میکنن، حمایت میکنیم قرص و محکم. اما ملت باید بیدار باشد، بداند چه اتفاقی دارد میفتد. بعضی از مواجب بگیرهای دشمن، تبلیغاتچی های مواجب بگیر و بعضی از تبلیغاتچی های بیمزد و مواجب از روی ساده لوحی، نتوانند افکار عمومی رو گمراه کنند. یکی از ترفندها و خلافگویی ها اینه که اینجور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیه هسته‌ای تسلیم طرف مقابل شدیم، همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد. این رو دارن تبلیغ میکنن. البته تبلیغات چیای خارجی خط رو اونها میدن با شیوه های کاملا ماهرانه تبلیغاتی، این کار رو اونا دارن میکنن. در داخلم بعضی ها عرض کردیم، بعضی از روی ساده لوحی بدونی که نیت سوی داشته باشن، بعضی هم واقعا از روی غرض همین رو دارن تبلیغ میکنن که اگر ما در این قضیه کوتاه آمدیم، تسلیم شدیم در مقابل طرف مقابل، همه مشکلات اقتصادی و اینها حل خواهد شد. این خطاست. چرا خطاست؟ چند علت دارد. اینو من مایلم شما جوانهای عزیزمون، هم شما که در این جلسه تشریف دارید، هم قشر جوان فرهمند ما، قشر جوان آگاه ما، جوان پر انگیزه ما، دانشجویان ما، دانش آموزان ما، که من این وقت گفتم شماها افسران جنگ نرمید، شما در سرتاسر کشور باید فکر کنید روی این مسائل. یک مسئله این است که دشمنی آمریکا با ملت ایران و با جمهوری اسلامی حول محور هسته‌ای نیست اصلا. این خطاست اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سر قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای بهانه است. قبل از اینکه مسئله هسته‌ای مطرح باشد، همین دشمنی‌ها، همین مخالفت‌ها از اول انقلاب بود. اگر یه روزی مسئله هسته‌ای هم حل شد، فرض کنید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همونی که اونا میخوان، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد. نه، 10 بهانه دیگه رو به تدریج پیش میکشن. چرا شما موشک دارید؟ چرا شما هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا شما با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا شما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسید؟ چرا شما از مقاومت در منطقه به قول خودشون خاورمیانه حمایت میکنید؟ و چرا و چرا و چرا؟ مسئله این نیستش که اینها سر قضیه هسته‌ای اختلاف با جمهوری اسلامی پیدا کرده باشن. نه، تحریم آمریکا از اول انقلاب شروع شد، روز به روزم بیشتر شده است، تا امروز که خب به نقطه بالایی رسیده. دشمنی های دیگر کردن، اینا هواپیمای جمهوری اسلامی رو سرنگون کردن، 290 انسان مسافر رو کشتن. مسئله هسته‌ای نبود. اینها کودتا در کشور را انداختن. اوائل انقلاب هنوز مردم از هیجان انقلاب بیرون نیامده، کودتای پایگاه شهید نوژه رو به راه انداختن، علیه انقلاب کودتا کردن. اینها از ضد انقلاب ها در هر نقطه ای از کشور که بود حمایت کردن، ضد انقلاب و مسلح بهشون سلاح دادن، بهشون همون کاری که بعدها در بعضی کشورهای دیگه کردن، در اینجا این کارا رو کردن. مسئله هسته‌ای نیست. اینو باید همه توجه داشته باشن. این نیست که ما خیال کنیم دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسئله هسته‌ای است. نه، مسئله دیگری است. ملت ایران به خواسته های آمریکا نگفت. ملت ایران گفت آمریکا علیه ما هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. اینها با موجودیت جمهوری اسلامی مخالفند، با نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی مخالفند. همین اواخر یکی از سیاستمداران و از عناصر فکری آمریکا گفت و گفته او پخش شد، این مسئله پنهانی هم نیست، گفت ایران چه اتمی باشد چه اتمی نباشد خطرناک است. این شخص صریحاً گفت نفوذ ایران در منطقه خطرناکه، نفوذ و اقتدار ایران، به قول خودشون هژمونی ایران، ایرانی که امروز از اعتبار برخورداره، از احترام برخورداره، از اقتدار برخورداره، اونا با این دشمنن، با این مخالفن. اون روزی اینها راضی میشن که ایران یک ملت ضعیف، کنار مونده، منزوی، بی اعتبار و بی احترام باشه. مسئله هسته‌ای که نیست. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ما برای مسائل اقتصادی کشور همه تلاشمون بایستی متمرکز باشد بر روی مسائل داخلی. اون پیشرفتی، اون گشایشی ارزش دارد که متکی باشد به قدرت درونی یک ملت. یک ملت اگر به قدرت خود، به توانایی‌های خود متکی بود، دیگه از اخم یک کشور، از تحریم یک کشور متلاطم نمی‌شود. اینو باید ما حل کنیم. همه حرف ما با مسئولین، چه مسئولین گذشته چه مسئولین امروز، همینه که باید برای گشایش مسائل کشور و مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی باز نگاه به درون باشه. ما در کشور ظرفیت‌های زیادی داریم، ظرفیت‌های این ملت که عبارت است از هم امکانات انسانی، هم امکانات طبیعی، هم امکانات جغرافیایی و موقعیت منطقه‌ای. از این ظرفیت‌ها باید استفاده کرد. البته ما از تحرک دیپلماسی هم حمایت می‌کنیم، نه اینکه چشممون رو ببندیم. وقتی میگیم از درون بایستی کارها اصلاح بشود، معناش این نیست که تحرک دیپلماسی نداشته باشیم، کار با دنیا نکنیم. چرا؟ تحرک دیپلماسی، حضور دیپلماسی کار بسیار لازمی است. مسئولینی که این کارها رو میکنن بخشی از کارهان، لکن تکیه باعث بر روی مسائل داخلی باشه. در عرصه دیپلماسی هم اون کشوری موفق است که متکی باشد به نیروی درونزا. اون دولتی میتوانه در پشت میز مذاکره دیپلماسی حرف خودش رو سبز بکنه و به مقصود و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا بکنه که متکی باشد به یک اقتدار درونی، توانایی‌های درونی. حساب میبرن از یک چنین دولتی. یک نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ما در مواجهه با دشمنانمون در طول این سالها هیچ وقت دچار استیصال نشدیم، بعد از اینم نخواهیم شد. ما در دهه اول انقلاب دستمون از اغلب ابزارهای مادی به خصوص در سالهای اول کوتاه بود. پول نداشتیم، سلاح نداشتیم، تجربه نداشتیم، سازماندهی نداشتیم، نیروی مسلح کارآمد نداشتیم، ابزارهای جنگی نداشتیم و دشمن ما، چه دشمنی که در صحنه جنگ با ما می جنگید یعنی رژیم بعثی صدام، و چه دشمنی که پشت سر او قرار داشت یعنی همین آمریکا و ناتو و اون روز شوروی اون روز، و اینا در اوج قدرت بودن، در اوج توانایی بودن. همین دولت آمریکا اون روز در زمان ریگان یکی از دولت‌های محکم و قوی و توانای در عرصه‌های سیاسی و نظامی بود در دنیا، و ما در تهی‌دستی و فقر و تنگ‌دستی قرار داشتیم، نتونستن با ما کاری بکنن. امروز وضعیت فرق کرده است. امروز جمهوری اسلامی هم سلاح دارد، هم پول دارد، هم علم دارد، هم فناوری دارد، هم قدرت ساخت دارد، هم اعتبار بین المللی دارد، هم میلیون‌ها جوان آماده به کار دارد، میلیون‌ها استعداد دارد. امروز وضع ما اینجوری است. ما اصلا قابل مقایسه با 30 سال قبل نیستیم. اتفاقا در جبهه مقابل ما وضعیت به عکس است. اون روز آمریکایی‌ها در اوج قدرت بودند، امروز نیستند. خود یکی از این دولت مردان کنونی آمریکا، یه شخصیت معروفی، چندی پیش یه جمله‌ای گفت، گفت امروز آمریکا، او گفت، ما نمیگیم اینو، خودشون گفتن، گفت آمریکا امروز وضعش به جایی رسیده که دوستانش احترامش نمی کنن، دشمنانش ازش نمی ترسن. در این برهه اخیر دچار مشکلات سیاسی هن. دیدید اختلافات سیاسیون آمریکا رو بر سر مسائل مربوط به بودجه دولتشون موجب شد که 16-17 روز دولت آمریکا تعطیل بشه، 800 هزار کارمند رو به مرخصی اجباری بفرستند. اینا ضعفه، اینا ناتوانیست. در مسائل اقتصادی و مالی امروز دچار بزرگترین مشکلاتن. مشکلات ما در مقابل اونا صفر است، هیچی نیست. به شما بگم، من در سال 2001 یا 2002 میلادی، یعنی 10 سال قبل یا 11 سال قبل، مسئولین مالی آمریکا پیش بینی کردند، گفتن ما در سال 2011 یا 2012 14,000 میلیارد دلار اضافه درآمد خواهیم داشت. درست توجه کنید، سال 2001 پیش بینیشون برای سال 2011 و 12 این بود. گفتن ما در سال 2011 و 2012 14,000 میلیارد دلار اضافه درآمد خواهیم داشت. حالا سال 2013 است، نزدیک 17,000 میلیارد کمبود دارن، نه اینکه اضافه درآمد ندارن. یعنی تو محاسباتشون حدود 30,000 میلیارد دلار اشتباه کردن. این وضع اقتصادی اونهاست، این وضع محاسبات اونهاست. یه چنین وضعی امروز در جبهه مقابل ما وجود داره. اختلافات هم که خب زیاد است، ملاحظه میکنید منافع مشترکی اونها رو به هم وصل کرده است. اروپایی ها و آمریکایی ها رو بالله در اعماق با هم بدن. ملت آمریکا، ملت فرانسه نسبت به آمریکایی ها منزجر و متنفر است. در قضایای گوناگون، در قضیه حمله به سوریه که میخواستن آمریکایی ها حمله کنن، نتوانستن نزدیکترین دولت به خودشون رو هم شریک خودشون کنن تو این قضیه. یعنی انگلیس‌ها هم گفتن ما شرکت نمی کنیم. این در حالی است که در وقتی که به عراق حمله کردن حدود 40 دولت با اینا همکاری کردن، وقتی به افغانستان حمله کردن 30 دولت با اینا همکاری کردن. وضعشون اینجوری است آمریکایی‌ها، ما وضعمون خیلی خوبه، ما پیشرفت کردیم، ما مقتدر شدیم، ملتمون ملت آگاهی شده. البته فشار میارن. این فشارها رو بایستی با تکیه بر توانایی های خودمون در داخل تحمل کنیم و ازش عبور کنیم. این کار عاقلانه ای است که انجام میگیره. البته عرض کردیم، باز هم تکرار میکنیم، با تلاشی که دولت محترم و مسئولین کشور دارن انجام میدن ما موافقیم. یک کاری است، یک تجربه است، یک اقدام مفیدی است. احتمالاً این کار رو انجام بدن، اگر نتیجه گرفتن که چه بهتر، اما اگر نتیجه نگرفتن معناش این باشد که برای حل مشکلات کشور بایستی روی پای خودش کشور بیسته. این توصیه قبلی خودمون رو بازم تکرار میکنیم، به دشمنی که لبخند میزند اعتماد نکنید. این ما به مسئولینمون، به بچه های خودمون، فرزندان خودمون، اینهایی که مشغول کار هستن تو مسئله دیپلماسی، بچه های ما، جوان های خودمون، توصیه ما به اینها اینه: مراقب باشید، لبخند فریبگرانه شما رو دچار اشتباه نکند، دچار خطا نکند. ببینید ریزکاری های کار دشمن را. آمریکایی‌ها امروز بیشترین رودرواسی رو از رژیم منحط صهیونیستی دارن. بیشترین ملاحظه رو از محافل صهیونیست دارن، ملاحظه اونا رو میکنن. ما داریم میبینیم وضعیت رو. پنجه قدرتمندان مالی و کمپانی‌های صهیونیستی بر دولت آمریکا و کنگره آمریکا و مسئولین آمریکایی اونچنان مسلطه که اینا مجبورن ملاحظه اونها رو بکنن. ما که مجبور نیستیم ملاحظه اونها رو بکنیم. ما از روز اول گفتیم، امروز هم میگیم، بعد از این هم خواهیم گفت، ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم. یک رژیمی است که بر اساس توطئه به وجود آمده است بر اساس توطئه و سیاست‌های توطئه آمیز هم داره حفظ میشه و حراست میشه. اونا ملاحظه دارن، حالا چرا ملاحظه دارن این خودش بحث دیگریست. پول و قدرت و سرمایه صهیونیست‌ها کار خودش رو میکنه، بالاخره اینها رو دوچار میکنه، بیچاره ها رو مجبورن ملاحظه کنن. فقط هم آمریکایی ها نیستن، خیلی از سیاستمداران دیگر غربی هم همین مشکل رو بیچاره ها دارن، اونها هم گرفتارن، مشکلن. لذا مسئولین ما توجه داشته باشن، حرفا رو ببینن، از اون طرف لبخند میزنن، اظهار علاقه میکنن، اظهار میل به مذاکره میکنن، از این طرف بلافاصله میان میگن همه گزینه ها روی میزه. خب این گزینه ها که مثلا چی؟ چه حرکتی، چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟ اگر جدی هستن در کار بایستی خودشونو کنترل کنن، باید اون کسانی را که زبان به حرفهای یاوهی از این قبیل میگشایند، اونا را باید جلوشون رو بگیرن. یه سیاستمدار پولدار آمریکایی یه غلطی میکنه که بله ما بایستی در فلان صحرای ایران بمب اتم بزنیم و تهدید کنیم و فلان، باید بزنن دهنه چنین آدمی رو خورد کنن. دولتی که خودش رو به توهم این که نسبت به مسائل جهان مسئولیت داره مسئول میدانه که با مسئله هسته‌ای فلان کشور و فلان کشور برخورد کنه، دیگه غلط میکنه که تهدید هسته‌ای بکنه یک کشوری رو در یک چنین وضعی، در یک چنین دور و زمانه‌ای. باید جلو این یاوه‌ها رو بگیرن. به هر حال ملت ما به حمد الله ملت هوشیاری است، مسئولین ما هم مسئولین همین ملتن، اونا هم هوشیارن، حواسشون جمع است. هر کاری که به مصلحت کشور باشد به مسئولین کشور انجام بدن، اون کار رو ما ازش حمایت میکنیم، کمکشون میکنیم، دعاشون هم میکنیم، لکن توصیه هم میکنیم هم به آحاد مردم، هم به مسئولین، هم به خصوص به جوانهای عزیز، به شما جوانها توصیه میکنیم که چشم و گوشها رو باز کنید. هر ملتی با آگاهی، با هوشیاری، با بیدار موندن و به خواب نرفتن میتوانه به اهداف والای خود دست پیدا کنه. و امیدواریم انشاءالله دعای حضرت بقیت الله ارواحنا فدا پشتیبان شما باشد، روح مطهر امام دعاگوی شما باشد، ارواح طیبه شهدا انشاءالله دعاگوی شما باشند، و انشاءالله شما جوانها کشور رو با روحیه شاداب خودتون تحویل بگیرید و با ابتکار خودتون نوبت به شما برسه، انشاءالله به قله ها برسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.